من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به وقت نافله صبح بود از حیث مبدع وقت و منتهای وقت. راجع به مبدع وقت مشهور گفتند برای کسی که نماز شب نمیخونه، مبدع نافله فجر از فجر کاذب است و منتهایش هم طلوع حمره مشرقیه هست، که صاحب عروه هم همین رو مطرح کرد. آیه سیستانی فرمودن مبدأ نافله فجر از اول وقت نماز شب، ولو نماز شب نخوانی، به اندازه خوندن نماز شب که گذشت، از اول وقت نماز شب وقت نافله فجر میرسه. جالب اینه، ان شاء الله خواهیم گفت ایشان رأیشان بر این است که نماز شب حتی در حال اختیار، وقتش از ابتداء شب است. وقت معناش این میشه که شما حدوداً 10 دقیقه بعد از اذان مغرب بگید نافله صبح میخوانم قربتاً الالله. ملائکه وحشت میکنن، میگن این هنوز نماز مغرب نخونده، چجوری نافله صبح میخونه؟ ولی ظاهر کلام ایشون اینه. ما وجهی هم پیدا نکردیم برای فرمایش ایشون، چون روایات گفت احشو به ما صلات اللیل، نماز شب که میخونی نماز نافله فجر رو کنار و در ردیف نماز شب قرار بده، داخل در نماز شب بکن، اما وقت نماز شب رو مطرح نکرد، خود نماز شب. روایات اینو گفت. اگر ایشون میخوان بفرمایند صلح ما قبل الفجر اطلاق داره ولو از ابتداء شب صدق میکنه قبل الفجر، که انصافا این بعیده. اگر سر میکنه پس چرا استثناء کردید مقدار امکان اتیان نماز شب را که حدوداً 10 دقیقه است؟ گفتید این 10 دقیقه وقت نافله صبح نیست. خب اگر تمسک میکنید به صلح ما قبل الفجر و میگید اطلاق داره، خب اطلاقش 10 دقیقه بعد از اذان مغرب رو میگیره یا 10 دقیقه بعد از نیمه شب رو میگیره، چرا از اول نگیره؟ چرا وقت نماز شب رو در اول وقت نماز شب استثناء میکنید؟ ایشون که نفرمون نماز شب بخون و بعد نافله صبح. تعبیر ایشون اینه که مبدأ و وقتها اول و وقت صلاة اللیل بعد مضی مقدار یفی به ادائها. حالا من نماز شب نخونم دیگه نمیتونم نماز نافله صبح بخونم، چون نماز نافله صبح باید بعد از نافله شب باشه. اینو که کسی نگفته، که منتها مشهور میگن اگر نماز شب بخونی نافله فجر بعد از نماز شب جایز است هر کی باشد، و اگر نماز شب نخوانی گفتن از اول طلوع فجر کاذب تا طلوع حمره مشرقیه. آقای سیستانی فرمودن نه، از اولین زمان مشروع بودن نماز شب به استثناء اون مقدار اقل فرصت برای نماز شب که حدوداً 10 دقیقه هست و منتهای نافله فجر هم خواهیم گفت، ایشون میگه تا طلوع آفتابه، 2 رکعت مونده به طلوع آفتاب نافله صبح وقت داره که این رو بعداً بحث میکنم. ما به نظرمون با توجه به روایت محمد ابن مسلم که می گفت وقت نافله فجر سدس اللیل الباقی هست، اگر سندش رو بشه تمام کرد که به وجهی که خواهیم گفت، اول شب تا طلوع فجر رو حساب میکنیم مثلا 12 ساعت بشه، 2 ساعت قبل از طلوع فجر وقت نافله فجره برای کسی که نماز شب نخواند. این رو، این قید رو بعدن توضیح میدیم. روایت محمد ابن مسلم این بود، محمد ابن حمزت ابن بیز یا بیز، عن محمد ابن مسلم سألت ابا جعفر علیه السلام عن اول وقت رکعت الفجر فقال سدس اللیل الباقی. سند این روایت محمد ابن حمزت ابن بیز هست درش که گفتن توثیق ندارد، ولیکن در استبصار برخلاف تهذیب که محمد ابن حمزه نقل کرده میگه مخلد ابن حمزت ابن بیز. مخلد ابن حمزت ابن بیز مرویون انه صفوانه، یک روایتی هست صفوان میگه که من نقل میکنم از محمد ابن مسلم به واسطه مخلد ابن حمزت ابن بیز. مخلد ابن حمزت ابن بیز که در تهذیب و استبصار مرویون انه صفوان، اگر این روایت که الان خوندیم راجع به سدس اللیل الباقی توسط مخلد ابن حمزت ابن بیز نقل شده باشه که در استبصار هست، داخل میشه در بحث مشایخ صفوان که ما گفتیم که صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر ممن عرفوا بانهم لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقتين، که شیخ طوسی در عده میگه. مشکلی که اینجا است ممکنه گفته بشه که شاید نسخه تهذیب درست باشه که گفته محمد ابن حمزت ابن بیز، و محمد ابن حمزت ابن بیز در رجال شیخ طوسی هم ترجمه شده. الحنفی و کوفی، خب پس تهذیب میگه محمد ابن حمزه، رجال شیخ طوسی هم میگه محمد ابن حمزه، پس چطور ما بگیم استبصار درست نقل کرده است مخلد ابن حمزه و با توثیق مشایخ صفوان مشکل رو حل کنیم؟ جواب اینه که اگر در رجال شیخ طوسی مخلد ابن حمزه هم ترجمه شده بود میگفتیم اینا 2 برادرن، یکی محمد یکی مخلد، ولی در رجال شیخ طوسی فقط محمد ابن حمزه ابن بیز ترجمه شده. و در اینجا هست که استبصار گفته محمد، تهذیب گفته در استبصار گفته مخلد، در تهذیب گفته محمد. و در یک روایت دیگر که فقط همین دو روایت هست از این شخص، هر دو گفتن مخلد، هم تهذیب هم استفسار، همون جایی که صفوان نقل میکنه. خیلی بعیده که ما هم محمد ابن حمزت ابن بیز داشته باشیم، هم مخلد ابن حمزت ابن بیز داشته باشیم، هر دو راوی از محمد ابن مسلم باشن، ولی رجال شیخ فقط محمد رو ترجمه کنه و از مخلد نامی نبره. حالا این قرینه میشه بر این که یا محمد تصحیف مخلده، چون شبیه هم نوشته میشد در خط کوفی، و یا برعکس. اما اینکه اینا دو نفر باشن وثوق حاصل میشه به خلافش، وثوق حاصل میشه که اینا یه نفرن، و اگه یه نفر باشن صفوان توثیق کرده با نقلش از مخلد حمزت ابن بیز. پس بعید نیست ما این به این نحو روایت رو تصحیح کنیم، دلالتش هم که خوبه دیگه، میگه که سدس لیل باقی، یعنی حدودا دو ساعت به طلوع فجر، نه اونی که آل خویی فرمود که سدس لیل باقی را تا طلوع شمس حساب کنیم و سهم نماز نافله صبح قبل از طلوع فجر میشه حدودا نیم ساعت الی سه ربع. این خلاف ظاهر است، ظاهر این است که سدس اللیل الباقی همونطور که مرحوم استاد در کتابشون فرمودن تا طلوع فجر حساب میشه. البته استاد سند این روایت رو قبول ندارن، ما بعید نمیدونیم سند روایت تمام باشه، ولذا میشه به مضمون روایت فتوا داد. و اینجا یه مشکلی درست میشه که خب این روایت میگه متا ابدعو، بله این روایت میگه سألت و ابا جعفر علیه السلام ان اول وقت رکعت الفجر فقال سدس اللیل الباقی، روایات دیگر میگفت احشو به ما صلات اللیل حشوا. خب اینها مثبتینن، چرا ملتزم شدید که دست نافله فجر در نماز شب کنار نافله شب نافله فجر خوندن باعث میشه که از اول وقت نماز شب انسان بتونه نافله فجر رو بخونه، نافله فجر رو بخونه؟ گفته میشه که آقا خب این خلاف این روایت محمد ابن مسلم، اون روایات میگفت احشو به ما صلات اللیل حشوا، اما فوقش به اطلاق میگفت هر وقت نماز شب خوندی ولو ابتداء شب، ولو ابتداء نیمه شب نافله فجر بخون. خب این روایت میگه که اول وقت رکعت الفجر سدس اللیل الباقی، بر فرض با هم تعارض کنند در جایی که ما نماز شب میخوانیم ولی قبل از سدس اللیل الباقی تعارض بکنن، تساقط میکنن، و رجوع کنیم به اصل اولی. حالا اصل اولی آی خویی فرمود نافلة الفجر ظهور داره در نافله قریب به فجر، ما گفتیم همچه ظهوری نداره، چون ممکنه نافله فجر این نافله فریضه فجر باشه، ولیکن اطلاقی در ادله نافله فجر نیست که از اول شب رو شامل بشه، اطلاقی نداره. سل به ما قبل طلوع الفجر اطلاق ندارد نسبت به قبل بعید. بله، یکی بگه آقا وقتی که ما دلیل بر خلاف پیدا نکردیم به اصل براءت رجوع میکنیم، نماز نافله فجر رو بعد از نماز شب میخونیم، در این مورد تعارض بعد از نماز شب میخونیم متمسکن به اصل براءه. بله ما مشکل نداریم با اصل براءت، ولیکن اونایی که مشکل دارن چه بکنن؟ روایت میگه که سدس لیل الباقی تعارض میکنه با فوقش، تعارض میکنه با اون روایتی که راجع به نماز شب میگه اوه شبه ما لیل صلات اللیل هشما، در جایی که نماز شب میخواند قبل از سدس لیل الباقی، بعد از تعارض اگر اصل براءت رو قبول نداشتیم، یا مثل آقای خویی شدیم گفتیم سل قبلهو، یعنی اصلا ظهور دارد در و قبل قریب، یا اصلا نافله فجر ظهور دارد در قبل قریب و الا نافله فجر صدق نمی کند، اگه اینو بگیم که دیگه به اصل براءت هم نمیشه رجوع کرد، چون آقای خویی دلیل لفظی اقامه میکنه، ولی اینکه نافله فجر قبل از قریب به طلوع فجر مشروع نیست، فقط ایشون به اطلاق اوه شبه ما صلات اللیل هشمن تمسک کرد کما علی المشهور. اگر ما سند این روایت محمد ابن مسلم رو تمام بدونیم و تعارض بکنند با اوه شبه ما صلات اللیل هشمن، کسی که میگه اصل اولی عدم مشروعیت نافله فجر است زودتر از قبل قریب به طلوع فجر، باید به اصل عملی رجوع، به اصل اولی رجوع کنه، بگه نافلت الفجر صدق نمی کنه، قبل الفجر صدق نمی کنه. اما ما میتونیم به اصل براءت رجوع کنیم، با اصل براءت مشکل رو حل کنیم. راجع به منتهای وقت نافله فجر مشهور گفتند که تا طلوع حمره مشرقی وقت داره. یه مطلبی راجع به قول مشهور بگیم. مشهور میگن من طلوع الفجر الاول، نافله فجر برای کسی که نماز شب نمیخواند یا نمیخواهد نافله صبح را بچسباند به نافله شب، وقت نافله فجر از طلوع فجر کاذب است تا طلوع عمره مشرقیه. حالا راجع به طلوع عمره مشرقیه الان بحث میکنیم، اما راجع به این که آخه مشهور دلیلشون بر این که از فجر، فجر کاذب رو تفسیر میکنن چیه، این برای ما معماست. سدس اللیل الباقی که مسابقه با طلوع فجر کاذب نیست. سدس اللیل الباقی حدودا دو ساعت قبل از اذان صبح، ما که قبول کی مشهور که، مشهور که میگن آخر شب طلوع فجر است نه طلوع شمس. یک توجیهی ممکنه کلام مشهور رو بکنیم، توجیه اینه بگیم مشهور جمع کردن بین روایات، برخی از روایات بود که سله ما قبل الفجر، برخی از روایات بود که سله ما بعد الفجر، گفتن خب الجمع مهما امکن اولا من التر، سله ما قبل الفجر یعنی قبل از فجر صادق، سله ما بعد الفجر یعنی بعد از فجر کاذب، از صلح خیرون، بالاخره صلح برقرار کردن بین این دو دسته از روایات. خب انصافا این جور جمع ها جمع عرفی نیست، ظاهر فجر فجر صادقه، فجر کاذب خلاف ظاهره، ولذا معنا نداره بگیم مراد از سله ما بعد الفجر، یعنی بعد الفجر کاذب، نظارش که بعد الفجر صادق. ظاهر فجر که تفسیر نمیخواد، همه میفهمن فجر یعنی فجر صادق. در روایات طلوع فجر تعریف کردن، گفتن بیاض معترض، ولیسل بیاض ممتد الی السماء، ولیسل در اون روایات بود که خب اون میخواد بگه بشناس فجر صادق را، اشتباه نگیر فجر صادق را با فجر کاذب. ولی ظهور عرفی لفظ فجر که در فجر صادق دیگه، یا به قرینه میشه سله ما بعد الفجر هم کنیم بر جواز، بگیم جائز است صلات نافله بعد الفجر. کجا مسلم بوده صلات فجر قبل از اذان صبح؟ این که شما میگید مسلم نبود، از ائمه میومدن سوال میکردن. خب پس این فرمایش مشهور درست نشد. راجع به منتهای نافله فجر گفتن طلوع عمر مشرقیه، خب مستندشون صحیحه علی ابن یقطینه، صحیحه علی ابن یقطین. دیروز خوندیم مفادش این بود که تا طلوع عمر مشرقیه اگر کسی نافله صبح نخون یؤخرهما، تأخیر بندازه نافله صبح را از نماز صبح. ظاهر یؤخرهما انصافا ارشاد به عدم مشروعیت نافله فجر بعد از طلوع عمر مشرقیه. این که آی سیستانی فرمودن نه تا طلوع آفتاب وقت داری، دو رکعت مونده به طلوع آفتاب که نماز رو میشه خون، تا اون موقع وقت نافله فجره. نمیدونیم دلیل ایشون اگر اینه که میخوان بگن یؤخرهما، بیش از این ظهور ندارد که افضل این است که فریضه صبح را بخوانید الان. خب جواب اینه که نه، این خلاف ظاهره. یؤخرهما امر می کند به تأخیر نافله صبح، یه نافله صبح نخوان، نهیه، ظاهر نهیم عزیمت، نه رخصت نه کراهت. یؤخرهما ارشاد است به عدم مشروعیت نافله فجر بعد از طلوع عمر مشرقیه. انصافا این ظهور را نمیشه انکار کرد. بله، این دلیلی که آقای خویی ذکر کرده برای این که نمیشه نافله فجر رو بعد از طلوع عمر مشرقی خوند، غیر از استدلال به این صحیح علی ابن یقطین، ایشون گفته آقا صلات الفجر صادق نیست. صلات الفجر یعنی نافله در هنگام فجر، نه نیم ساعت بعد از طلوع فجر. و اون روایتی که میگه صله ما قبل الفجر و بعده و عنده، اونم قبل بعید رو شامل نمیشه، نه قبل بعید رو شامل میشه نه بعد بعید رو، نه حوالی اذان صبح. اما بعد از طلوع فجر به فصل طویل بخواهد نافله صبح بخواند، این نافله فجره؟ چه ربطی داره به نافله فجر؟ یکی میگه خب آقا قبل از طلوع عمر مشرقی هم پس اشکال کنید، اونجا هم صدق نمی کنه نافله فجر. حالا یه رو 20 دقیقه مونده به طلوع آفتاب که هنوز طلوع عمره مشرقی نشده میگید میشه نافله فجر خون؟ اونجا هم صدق نمی کنه نافله الفجر بعد قریب؟ ایشون میگه بله قبول دارم، اما چه کار کنم؟ صحیح علی ابن یقطین در ارتکاز علی ابن یقطین این بود که می شود قبل از طلوع عمره مشرقیه نافله فجر را خواند. امامم این ارتکاز سائر رو تأیید کرد، فقط برای بعد از طلوع عمره مشرقیه فرمود و اخرهما. من به این خاطر میگم، ولی اگر دست من بود سریع علی ابن یقطین نبود، میگفتم یا حوالی اذان صبح نافله صبح رو میخونی یا دیگه فایده نداره. انصافا این فرمایش آقای خویی ناتمامه. آقا نافله فجر، حالا گیرم به معنی نافله صلات فجر نباشه که ما احتمال میدادیم، نافله زمان فجر باشه، کافیست در صدقش اینه که حوالی طلوع فجر شروع میشه وقت نافله فجر، همین کافیست در صدق نافله الفجر. آن نافله الظهر، صلات الظهر، برای چی میگن نافله الظهر صلات الظهر؟ اگر مراد از نافله الظهر یعنی نافله وقت ظهر، برای اینکه مبدأ نافله ظهر وقت ظهره، مبدأ نافله مغرب وقت مغربه، ولی خود شما هم فرمودید یمتد و الا منتصف اللیل، پس چرا اونجا نفرمودید که نافلت المغرب انصراف داره به نافله حوالی اذان مغرب؟ ممکنه آقای خویی بفرمان ما یادمون رفت اونجا بگیم، شما استدراک کنید، ولی خب انصاف اینه درست نیست. نافله مغرب یا نافله صلات مغرب یا اگه نافله وقت مغرب باشه، این از وقت مغرب شروع میشه، اما تا کی ادامه داره؟ حتما باید حوالی اذان مغرب هم خونده بشه و الا دیگه نافله مغرب صدق نمیکنه، این عرفیت نداره. انصافا بعده او صدق میکنه، تا طلوع شمس بعده او صدق میکنه، عرفا اینجوره، هیچ انصرافی نداره. بعد از نماز صبح نافله صبح بخون از نافله صبح قبل از طلوع شمس. پس مهم صحیحه علی ابن یقطین. صحیحه علی ابن یقطین موردش کسی که نافله نماز فریضه صبح رو نخونده، و الا بعد از فریضه صبح، بعد از فریضه صبح نافله صبح چرا نخوند؟ حالا فراموش کرد یا نافله صبحش باطل شده بود، خب بعدش میخونه اشکال نداره، حالا یا اداء یا قضا اون بحث دیگریست. ما بحثمون در کسی است که قبل از نماز فریضه صبح میخواهد نافله صبح بخواند. مشهور اونجا رو میگن، میگن تا طلوع عمره مشرقیه وقت بیشتر ندارد. گفته میشه که در مقابله بعد از فریضه صبح، خود روایت میگه یا آخر ما، یعنی بعد از فریضه صبح میتونی نافله صبح رو بخونی، نگفت یا آخر ما الی طلوع، بعد از طلوع شمس. خود اون صحیح المیقطین میگه میتونی بعد از نماز فریضه صبح نافله صبح بخونی، زودتر نخون اگر طلوع عمره مشرقیه شده بوده و نافله صبح نخونده بودی، نافله صبح از نماز فریضه صبح زودتر نخون. حالا قضا که عنوان قصدی نیست، آخرش این عنوان قصدی هم باشه نیت محافظ ذمه میکنه، شما به اون گیر ندید. در مقابل صحیحه علی ابن یقطین روایاتی هست که باید این روایات رو بررسی کنیم. بله ما ما هرچه اینجا گفتیم قبلن ظاهرن خلافش رو نگفتیم. بدعت بالفریضه و ترکت النافله میگفتیم وقتی که دو ذراع شد، دو هفتم شاخص شد، دیگه نافله ظهر نخون، مشروع نیست، برو نماز فریضه ظهر بخون و بعد از او. خب اگر اطلاقی داشتیم در ادله نافله ظهر به او رجوع میکنیم. ما اونجا میگفتیم اطلاقی نداریم تا قبل از فریضه عصر بخواهیم نافله ظهر رو بخونیم، بین نماز ظهر، بعد از نماز ظهر و قبل از فریضه عصر بخواهیم نافله ظهر رو بخونیم، میگفتیم اطلاقی نداریم. اما اینجا اطلاق داریم، یا آخر هما میگه از نماز صبح تأخیر بینداز، این بعد از نماز صبح بخون، حالا که خوندی. خب در مقابل صحیحه علی ابن یختین گفته میشه که معارضهایی هست، اون معارضهایی باید بررسی کنیم. یکی روایت قاسم ابن محمد عن الحسین ابن ابی العلاء قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یقوم وقد نور الغدات قال فلیسل سجدتین اللتین قبل الغدات ثم لیسل الغدا. گفته میشه که این روایت میگه که اگر شخصی از خواب بیدار بشه ببینه که صبح روشن شده چه بکن؟ امام میفرماید که نافله صبح رو بخونه بعد نماز صبح رو بخونه. فلیسل سجدتین اللتین قبل الغدات ثم لیسل الغداء. گفته میشه که آقا روشن شدن صبح ملازم است با ظهور عمره مشرقیه. پس این روایات با هم تعارض میکنن، روایت علی ابن یختین با روایت حسین ابن ابی العلا. در جواب اشکال سندی میشه به این روایت حسین ابن ابی العلا و اشکال دلالی. اشکال سندی گفته میشه که آقا این قاسم ابن محمد در درجه اول مردد بین اصفهانی و جوهری. قاسم ابن محمد اصفهانی که توثیق ندارد، المعروف به کاسولا، قاسم ابن محمد جوهری توثیق شده توسط برقی. برقی تقریبا معاصر محقق هلی و یه مقدارم شاید بعد از اوست، میشه توثیق متأخرین. ابن داوود هلی. برقی توثیقش نکرده دیگه. ما برخی از دوستان اصفهانی رو دیدیم در مجلس حواسمون پرت شد. قاسم ابن محمد جوهری توسط ابن داوود هلی در رجال ابن داوود توثیق شده، ولی ابن داوود هلی از متأخرینه، مثل توثیقات علامه که اجتهادی است و اعتبار ندارد. مرحوم آیخویی در این بحث گفته بود که خب مهم نیست، جزء رجال کامل الزیارات از قاسم ابن محمد جوهری. نفرمایید که این قاسم ابن محمد چه کسی گفت جوهری است، شاید اصفهانی است که توثیق ندارد. ایشون میگوین نه، مرویون عنه حسین ابن سعید قاسم ابن محمد جوهری هست که کامل الزیارات جزء رجالش همین قاسم ابن محمد جوهری است. و در اول کامل زیارات گفته که ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا، ما این احادیث رو نقل میکنیم. بعد آخویی برگشت، با برگشتنش مقلدین را در تحیر گذاشت که برخی از فتاوای ایشان مستند بود به این توثیق عام در رجال کامل الزیارات. فقط گفت مشایخ بلاواسطه ابن قولوی صاحب کتاب کامل الزیارات توثیق دارند و قاسم ابن محمد جوهری جز اینها نیست. به نظر ما جواب از این اشکال اینه که قاسم ابن محمد جوهری مرویون انه مشایخ ثلاثه، مرویون انه ابن ابی امیره ولذا قابل توثیق و از این حیث اشکالی وارد نمیشه. هم ابن ابی عمر از اون نقل حدیث کردم، صفوان در کافی باب مولد امیر المؤمنین علیه السلام حدیث 6 و در تهذیب تفصیل و احکام نکاح جلد 7 حدیث 1135. البته آقای خویی قبول نداره شهادت شیخ طوسی در عده رو که صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر لا یروون و لا یرسلون الا ان ثقتن، ولی ما جواب دادیم از اشکالات ایشان در اصول در بحث براءت. پس سند این حدیث تمام است، اشکال سندی وارد نیست. مرحوم استاد فرمود قاسم ابن محمد جوهری از مشاهیری است که لم یرد فیهم قدهن. ما زیاد این مبنای استاد رو تکرار کردیم، امروز یک مقدار توضیح بدم. ایشون میفرمود مشاهیر افرادی بودن که اگر مشکل داشتن از چشم روات که نق قاد رجال بودن مخفی نمی ماند. وقتی هیچ کس قدهی در مورد اینها ذکر نکرد کشف می کنیم حسن ظاهر اینها را، حسن ظاهر اماره عدالت است. عدالت هم متقوم و متضمن وساقت و تعرض از کذب است. به ایشان اشکال شد که خب برفرض شما این اطمینان شخصی رو پیدا کنید که این فرمایش استاد قاعده تعبدیه نیست، اطمینان شخصی است. برفرض این اطمینان شخصی به حسن ظاهر این فرد رو پیدا کنید، شما چرا در غیر امامی اثنا عشری به این مبنا تمسک می کنید؟ در اونجا هم می فرمایید که اینها از مشاهیری بودند که لم یرد فیهم قطعون تضعیفون. اونجا که بحث حسن ظاهر و اماره بودن آن بر عدالت مطرح نیست، ایشان بیانشون رو عوض کردن، فرمودن ما وثوق پیدا میکنیم، اطمینان پیدا میکنیم به این که این شخص ثقه بوده، اطمینان پیدا میکنیم که این شخص متعرض از کذب بوده. دیگه حسن ظاهر بودن را از واسطه گری انداختن، مستقیم فرمودن ما اطمینان پیدا میکنیم به این که این شخص ثقه بوده. حالا اون بیان اولم در افرادی که امامی عدلن خوبه که وثوق به حسن ظاهر او پیدا میکنیم، حسن ظاهر اماره شرعیه عدالت هست، عدالت یعنی تعرض از کذب. این راجع به بحث دلالی فرما وچه مختار استاد. حالا برای کسی که وثوق شخصی پیدا کنه مثل ما قلبش سیاه نباشه خوبه. ما البته یک اکثار روایت اجلایی رو قبول داریم که فرق او با مبنای استاد رو در جایی خواهیم گفت. اکثار روایت اجلا از یک شخص در احکام الزامیه فقهیه یه مبنای دیگه ایه که اجلا از یک شخصی اکثار بکنن روایت رو، در احکام الزامیه فقهیه ما وثوق پیدا میکنیم، اطمینان پیدا میکنیم به این که این آقا، علم پیدا میکنیم به این که این آقا ثقه بوده نزد این اجلا. این یه مبنای دیگه ایه که ما قبول داریم. از این اشکال سندی گذشتیم، سند درست شد، میماند اشکال دلالی انشاءالله فردا.